بسم الله الرحمن الرحيم. نزدیکی ماه محرم در ایام پر حماسه و پر تپش عاشورا، این فرصت رو به این بنده حقیر داده است که در خدمت شما عزیزان، جمعی از فضلا، گویندگان، واعظان و بیدار کنندگان دلها و مغزها و فکرها باشند. تشکر میکنم از اینکه زحمت کشیدید، تشریف آوردید، به خصوص عزیزانی که از قم تشریف آوردند. یک جمله در باب عاشورا عرض کنیم، یک جمله هم در باب تبلیغ. در باب عاشورا اونچه که عرض می کنم که البته یک سطر است از یک کتاب قطور، این است که عاشورا یک حادثه تاریخی صرف نبود. عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام بود. حضرت ابی عبدالله علیه السلام با این حرکت که در زمان خود دارای توجیه عقلانی و منطقی کاملا روشنی بود، یک سرمشق را برای امت اسلامی نوشت و گذاشت. این سرمشق فقط شهید شدن هم نیست، یک چیز مرکب و پیچیده و بسیار عمیق است. سه عنصر در حرکت حضرت ابی عبدالله علیه السلام وجود دارد: عنصر منطق و عقل، عنصر حماسه و عزت، و عنصر عاطفه. عنصر منطق و عقل در این حرکت متجلی است در بیانات اون بزرگوار. از قبل از شروع این حرکت، از هنگام حضور در مدینه تا روز شهادت، جمله جمله این بیانات نورانی بیان کننده یک منطق مستحکم است. خلاصه این منطق هم این است که وقتی شرایط وجود داشت و متناسب بود، وظیفه مسلم اقدام است. این اقدام خطر داشته باشد در عالی ترین مراحل یا نداشته باشد. خطر بالاترین آن است که انسان جان خودش رو، جان عزیزانش رو بگذاره در طبق اخلاص، ببره توی میدان، نوامیس نزدیک خود را، همسر خود را، خواهر خود را، فرزندان خود را، دختران خود را در معرض اسارت قرار بدهد. چیزهایی است که ما از بس تکرار شده برای ما عادی شده. هر یک از این کلمات تکان دهنده است. حتی در این حد از خطر هم اگر وجود داشت، وقتی شرایط برای اقدام متناسب با این خطر وجود دارد، باید انسان اقدام کند. دنیا نباید جلو انسان را بگیره. ملاحظه کاری و محافظه کاری نباید مانع انسان بشه. لذت و راحت و عافیت جسمانی و اینها نباید مانع راه انسان بشه. باید انسان حرکت کنه. اگر حرکت نکرد، ارکان ایمان و اسلام او بر جا نیست. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله تا آخر ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. این منطق اینه. وقتی اساس دین در خطر است، اگر در مقابل این حادثه فظیع شما با قول و فعل وارد نشوید، حق علی الله است که این انسان بی مسئولیت و بی تعهد را با همون وضعیتی که اون طرف مقابل، اون مستکبر، اون ظالم با اون روبرو خواهد شد، با اون وضعیت مواجه کند و روبرو کند. وظیفه است. در خلال این بیانات گوناگون این وظیفه را تبیین کرده است. در مکه این رو بیان کرده است. در مدینه در وصیت با محمد ابن حنفیه این رو بیان فرموده است. در بخش های مختلف این را حسین ابن علی علیه السلام عاقبت این کار رو می دانست. نباید تصور کرد که حضرت چشمش رو بست برای رسیدن به قدرتی که البته هدف اون قدرت مقدس است برای این رفت. نه، هیچ لزومی ندارد که یک نگاه روشن فکرانه ما رو به اینجا بکشانه. نخیر، عاقبت این راه هم بر حسب محاسبات دقیق قابل حدس بود. برای امیر امام حسین علیه السلام با روشنبینی امامت واضح بود. اما مسئله مهم است. مسئله اونقدر اهمیت دارد که وقتی شخصی با نفاست جان حسین ابن علی علیه السلام در مقابل این مسئله قرار میگیرد، باید جان خود را بگذارد در طبق اخلاص، ببرد میدان. این درس است برای مسلمان ها تا روز قیامت. این درس عمل هم شده است. این فقط اینجور نبود که یک درسی سرمشقی روی تخته سیاه بنویسن بعدم پاک بشه. نه، این با رنگ الهی در پیشانی تاریخ اسلام ثبت شد و ندا داد و پاسخ گرفت تا امروز. در محرم سال 42 امام بزرگوار ما از این ممشا استفاده کرد و اون حادثه عظیم به وجود آمد، حادثه 15 خرداد. در محرم سال 1357 هم امام عزیز ما باز از همین حادثه الهام گرفت که گفت خون بر شمشیر پیروز است و اون حادثه تاریخی بی نظیر یعنی انقلاب اسلامی پدید آمد. این مال زمان خود ماست، جلو چشم خود ماست. در طول تاریخ هم این پرچم فتح و ظفر بوده است برای ملت ها و در آینده هم همینجور باید باشد و همینجور خواهد بود. این بخش منطق، منطقیست، عقلانیست، استدلال توش هست. حرکت امام حسین صرف یک نگاه عاطفی مسئله را تفسیر نمی کند، قادر نیست بر تحلیل جوانب این مسئله. عنصر دوم حماسه است، یعنی این مجاهدتی که باید انجام بگیرد باید با عزت اسلامی انجام بگیرد، چون العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. مسلمان در همین راه حرکت هم، این مجاهدت هم بایستی حفاظت کند از عزت خود و عزت اسلام. در اوج مظلومیت چهره رو که نگاه میکنی یک چهره حماسی است، یک چهره عزتمند است. در این مبارزات سیاسی گوناگون، حتی سیاسی نظامی، در تاریخ معاصر خودمون نگاه کنید، حتی اونایی که تفنگ گرفتند و به جنگ رویاروی جسمی اقدام کردند، گاهی و اوقات خودشون رو ذلیل کردند. در منطق عاشورا این وجود نداره. همون جایی هم که حسین ابن علی علیه السلام یک شب را مهلت میگیرد، عزتمندانه مهلت میگیرد. همون جایی هم که میگوید هل من ناصرن، استنصار میکند، این از موضع عزت و اقتدار است. اون جایی که در بین راه مدینه تا کوفه با آدمهای گوناگون برخورد میکند، با اونها حرف میزند، از بعضی از اونها یاری میگیرد، از موضع ضعف و ناتوانی نیست. این هم یک عنصر برجسته دیگره. این در همه مجاهداتی که رهروان عاشورایی باید در برنامه خود میگنجانند، باید این عنصر دیده شود. همه اقدام های مجاهدت آمیز، چه سیاسی، چه تبلیغی، چه اونجایی که جای فداکاری جانیست، باید از موضع عزت باشد. چهره امام رو نگاه کنید، در روز عاشورا در مدرسه فیضیه یک روحانی که نه سرباز مسلح دارد، نه یک فشنگ در همه موجودی خود دارد، اونچنان با عزت حرف میزند که سنگینی عزت او زانوی دشمن رو خم میکنه. این موضع عزته. در همه احوال همین جور بود، تنها بی کس، بدون عده و عده، اما عزیز. این چهره امام بزرگوار ما، خدا رو شکر کنیم که ما در زمانی قرار گرفتیم که یک نمونه عینی از اونچه رو که هی بارها سالها گفتیم و خوندیم و شنیدیم جلو چشم ما قرار داد، به چشم خودمون او رو دیدیم و او امام بزرگوار ما بود. این عنصر دوم. عنصر سوم عنصر عاطفه است، یعنی هم در خود حادثه هم در ادامه و استمرار حادثه عاطفه یک نقش تعیین کنندهی ایجاد کرد. یک مرزی پیدا شد بین جریان عاشورایی و جریان شیعی با جریانهای دیگر. خشک نیست، صرفا استدلال نیست، عاطفه و عشق و محبت و ترحم و گریه و همه چی با هم همراهه. قدرت عاطفه قدرت عظیمی است، لذا امر میکنن ما رو به گریستن، به گریاندن و حادثه رو تشریح کردن. زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه و در شام منطقی حرف میزند اما مرثیه میخواند. امام سجاد در روی منبر شام با اون عزت، با اون صلابت میکوبه تو فرق حکومت اموی، اما مرثیه میخوانه. این مرثیه خوانی ادامه داره تا امروز و باید ادامه داشته باشد تا ابد، برای اینکه عواطف متوجه بشود. در فضای عاطفی، در فضای عشق و محبت است که میشود خیلی از حقایق رو فهمید که در خارج از این فضاها نمیشود فهمید. این سه عنصر اصلی تشکیل دهنده حرکت عاشورایی حسین ابن علی ارواح نافدا هست. یک کتاب حرف هست، این یک گوشه ای از مسائل عاشورای حسینی است، اما همین یک گوشه برای ما درس های فراوانی دارد. حالا وارد مسئله تبلیغ بشیم. ما مبلغین زیر نام حسین ابن علی داریم تبلیغ میکنیم. این فرصت بزرگ را یاد این بزرگوار بخشیده است به مبلغان دین که بتوانند تبلیغ دین را در سطوح مختلف انجام بدن. هر سه عنصر باید در تبلیغ ما نقش داشته باشد: پرداختن به عاطفه فقط، فراموش کردن جنبه منطق و عقلی که در ماجرای حسین ابن علی علیه السلام نهفته است، این کوچک کردن حادثه است، فراموش کردن جنبه حماسه و عزت، این ناقص کردن یک حادثه عظیم است، شکستن یک جواهر گرانبها است. اینو باید همه مراقب باشیم. روضه‌خوان ما، منبری ما، مداح ما، تبلیغ یعنی چه آقا؟ تبلیغ یعنی رساندن. باید برسانید. به کجا؟ به گوش؟ نه، به دل. بعضی از تبلیغ‌های ما حتی به گوش هم درست نمی‌رسه. گوش هم حتی او رو تحمل نمی‌کنه و منتقل نمی‌کنه. گوش که گرفت می‌دهد به مغز. قضیه اینجا نباید تمام بشود. باید بیاد در دل نفوذ کند، رسوخ پیدا کند، تبدیل بشود به هویت ما، هویت مستمع. تبلیغ برای اینه. ما تبلیغ نمی کنیم فقط برای اینکه چیزی گفته باشیم. ما تبلیغ می کنیم برای اینکه اون چرا که موضوع تبلیغ است، این در دل مخاطب وارد بشود و نفوذ کند. او چیز، او همه اون چیزهایی است که در اسلام به عنوان ارزش مورد حمایت جان و حرم و ناموس حضرت ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفت، غیر از ائمه دیگر، غیر از وجود مقدس رسول الله و همه پیغمبران و اولیاء الهی. حالا مظهرش حسین ابن علی علیه السلام. این را ما می‌خواهیم تبلیغ کنیم، منطق دین را، ارزش‌های دینی را، اخلاق دینی را، همه چیزهایی که در بنای یک شخصیت انسانی بر مبنای دین تأثیر داره، اینا رو می‌خوایم تبلیغ کنیم. برای اینکه مخاطب ما تبدیل بشود به همین شخصیت دینی. از جمله این کارها بنای حکومت اسلامی است. این رو عرض بکنم من، تشکیل حکومت اسلامی یکی از معجزه گونترین کارهاست، اما این نباید از یاد ما ببرد تشکیل هویت انسانی افراد را، فرد فرد انسانهایی را که ما با اونها سر و کار داریم. این خیلی مهمه. نبی مکرم اسلام انسانها را اول ساخت، اول این پایه ها رو تراشید تا توانست این بنا رو بر روی دوش اونها قرار بده. در تمام طول مدت 10 سال پیغمبر که بیش از 100 سال کار تو این 10 سال متراکم شده است، در تمام طول این 10 سال پیغمبر در همه جا، در بحبوحه جنگ، در هنگام ساختن، در هنگام عبادت کردن، در هنگام گفتگو کردن با مردم، بنای هویت انسانهای مخاطب خودش رو فراموش نکرد. در جنگ هم پیغمبر انسان سازی میکرد، وسط قوقای جنگ، جنگ های خطرناک مثل جنگ احزاب، مثل جنگ بدر، مثل جنگ احد، آیات قرآن رو ملاحظه کنید. انسانسازی هدف این تبلیغ است و این یکی از بزرگترین هاست. از دو طرف نباید لطمه بخوریم، یکی این که ما مسائل سیاسی را به کلی از حیطه حرف و گفت و تلاش و مجاهدت تبلیغی خودمون خارج کنیم، اونچنانی که دشمنان روش 10 سال سرمایه گذاری کردن و نهضت اسلامی آمد این سرمایه گذاری رو آتش زد و از بین برد و دین و گفتار سیاسی و اندیشه سیاسی رو وارد متن فعالیت‌های دینی کرد. نه از اون طرف باید بیافتیم که مسئله سیاسی، مسئله سیاست علاجویی برای حوادث زندگی از حیطه فعالیت تبلیغی ما خارج بشه، که این یک انحراف بزرگه. نه از این طرف باید بیافتیم که تصور کنیم همه منبر، همه تبلیغ، همه مخاطبه با مردم و با مؤمنین این است که ما بشینیم مسائل آمریکا و اسرائیل و اینجا اونجا رو تحلیل کنیم براشون. نه خیر، یک کار واجبتر اگر نباشه واجب دیگری وجود دارد و او دل اوست، دل مخاطب شماست، دل او رو، جان او رو، فکر او رو بایستی تعمیر کنیم، باید آباد کنیم، باید سیراب کنیم. خب این احتیاج داره به یک منبع درونی. ما باید یک چیزی در خودمون داشته باشیم تا بتوانیم این تأثیر رو بر مخاطب بگذاریم، ولی نمیشه. اون سرمایه درونی هم فکر در او هست، عنصر فکر و منطق در او هست، باید مجهز بشویم به فکر، به منطق درست، حرف سوس زده نشه. درست گفتن اونهایی که گفتن یکی از مؤثرترین حمله ها دفاعهای ناقص و دفاعهای بده. این حرف کاملا درست است. دفاع از دین وقتی ضعیف باشد، سست باشد، بد باشد، این از حمله به دین تأثیرش بیشتره. باید از این به خدا پناه ببریم. مبادا در حرف ما، در منبر ما، در تبلیغ ما، اونچه به عنوان تبلیغ داریم انجام میدیم، حرف سستی، حرف بیمنطقی، حرف ثابت نشده ای وجود داشته باشه. گاهی بعضی از چیزهایی که توی کتاب هست، البته توی کتابی هست، اما سندی نداره. خب یه وقت هست اینی که سند نداره یک حکمتیست، یک اخلاقیست، سند نمیخواد، بیان میکنیم، عیبی نداره. یه وقت هستش که یک چیز دور از ذهن مخاطب است، باورش برای اون مشکله، اینو نباید بگیم، او رو دور میکنه، موجب موهوم شدن دین در ذهن او و در دل او میشود و موهوم شدن مبلغ دین که خیال میکنه این از منطق عاری است، در حالی که پایه کار ما منطق است. منطق پس عنصر اصلی است در تبلیغ ما. بعد از این نوبت میرسد به چگونه عمل کردن ما. ما در فلان شهر، در فلان روستا وارد میشویم برای تبلیغ. رفتار ما، نشست و برخاست ما، معاشرت ما، نگاه ما، عبادت ما دلبستگی یا دلبسته نبودن ما به دنیا، به تنعمات دنیوی، به خورد و خواب، اینا همش رساترین تبلیغ یا تبلیغ یا ضد تبلیغ، درست باشه تبلیغ، غلط باشه ضد تبلیغ، در محیط اجتماعی، در محیط زندگی. چطور میتوانیم ما دل مردم را به منشأ گفتار خودمون مطمئن کنیم و اعتماد اونها را برانگیزیم، در حالی که ما از مذمت شهوات دنیوی حرف میزنیم، در عمل خدای نکرده خودمون جور دیگه عمل کنیم، از مذمت دل سپردن به پول و به حرکت کردن و مجاهدت کردن در راه زیاد خواهی های دنیوی حرف بزنیم، عمل ما جور دیگه باشه. چطور هم چیزی ممکنه که اثر بکنه؟ یا اثر اصلا نمی کند، یا اثر زودگذری می کنه، یا اثری می کند که بعد با کشف واقعیت کار ما اثر تبدیل میشه درست به ضد اثر عمل. عنصر سوم هنرمندی در نحوه بیان است. من به منبر خیلی عقیده دارم، امروز اینترنت هست و نمیدونم ماهواره هست و تلویزیون هست و ابزارهای گوناگون ارتباطی فراوان هست، اما هیچ کدام از اینها منبر نیست. منبر یعنی رو به رو و نفس به نفس حرف زدن، این یک تأثیر مشخص و ممتازی داره که در هیچ کدام از شیوه های دیگر این تأثیر وجود نداره. اینو باید نگه داشت، این چیز با ارزشی است، متو این رو بایستی هنرمندانه ادا کرد، این کار باید هنرمندانه انجام بگیره تا بتوانه اثر ببخشه. اخلاق خوب ما و بقیه چیزهایی هست. یک نکته در همین زمینه تبلیغ عرض بکنم، در دعای صحیفه سجادیه یک جا حضرت عرض می کند به خداوند متعال که اغفر یا ارحم من خوفه اکثر من رجائه، خودشو می فرماید عرض می کند حضرت، میگه من خوفم از رجاعم بیشتر است. بعد می فرماید لا ان یکون خوفه قنوطن، نه این که مایوس باشم، اما خوف هم از رجا هم بیشتر. این یک اعلان رسمی است، یک دستورالعمل است، خوف را همراه رجا حتما به دلها بدمید و خوف را بیشتر. اینی که ما آیات رحمت الهی را بخوانیم که بعضی از این آیات و مبشرات مخصوص یک دسته خاصی از مؤمنینه، به ما ربطی نداره، یه عده رو غافل کنیم، نتیجهش این بشود که خیال کنن با یک توهم معنویت غرق در معنویتند و از واجبات دین، ضروریات دین در عمل غافل بمانند. این درست نیست. در قرآن بشارت مخصوص مؤمنین است، اما انذار مال همه است، مؤمن و کافر مورد انذارن. پیغمبر خدا گریه می کند، عرض می کند یا رسول الله، خدا من فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، دیگه این گریه برای چیه؟ عرض میکند اولا یکو اکون عبدا شاکرا، یعنی اگر این شکر را نکنم، شکر اون مغفرت را نکنم، پایه اون مغفرت سست خواهد شد. اینه. در همه حال انذار باید بر دل ما و بر دل مستمعین ما حاکم باشد. راه راه دشواری است. بشر باید خود را آماده کند برای پیمودن این راه و رسیدن به اون سرمنزل. کار تبلیغ کار بسیار بزرگی است، کار بسیار حساسی است، کار بسیار مؤثری است. امروز برکات تبلیغ های گذشته رو مشاهده میکنه، فردا برکات تبلیغ امروز شما رو انشاءالله جامعه مشاهده خواهد کرد. تأثیرات تبلیغ دفعی و آنی نیست، طولانی مدت است. مأیوس نشود مبلغ دین اگر ظواهری رو مشاهده میکنه که به گمان او ظواهر غیر دینی است. این توهماتی که بعضی شایع میکنن که جوان ها از دین برگشتن، نمیدونم مردم، این حرف ها رو همه رو جنگ روانی بدانید که واقع قضیه هم همین است. اینجور نیست. جوان های ما دل رو به طرف دین دارن، مشتاق تشنه حقایق دینه، تشنه حقایق، دلهاشون تشنه است. هر جوان سالم الفطره و سالم الطبیعه اینجوره، مخصوص اینجا هم نیست، در همه دنیا اینجور است. اینجا به همدلله زمینه هم آماده است، تشنن، مشتاقن، باید کام جان اونها رو سیراب کرد، شیرین کرد با حقایق دینی. این نتیجهش رو خواهد بخشید، فردای جامعه ما بهرمند خواهد شد از این موهبت ها. از خدای متعال مسئلت میکنیم که همه ما و شما رو هم قدردان تبلیغ دین، قدردان دین، قدردان ارزش های الهی، قدردان این صراط مستقیمی که انقلاب در مقابل ما باز کرده است قرار بدهد. هم انشاءالله ما رو موفق بدارد که بتوانیم به این وظایف سنگین عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.